بسم الله الرحمن الرحیم. بداية الحکمه، مرحله پنجم، فصل سوم، 11/4/98. استاد منصوری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اخرجنا من ظلمات البحر واكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
بحثی رو مطرح کردیم در مورد کلیه طبیعی. اون که ببینید کلیه طبیعی در ضمن هر فردی موجوده، مثلا در انسان که کلیه طبیعیه که همون لابه شرط مقسمی بود، در ضمن زید موجوده، در ضمن عمر موجوده، در ضمن بکر موجوده، در ضمن خالد موجوده. اگر مثلا 10 فرد انسانی داشته باشیم، 10 تا کلیه طبیعی تو خارج داریم و اینا تغایر عددی با هم دیگه دارن. یه دونه انسان ما تو خارج نداریم که هم تو زید باشه، هم تو بک باشه، هم تو خالد باشه. یک دونه انسان ما نداریم، یعنی وحدت عددی نداره، وحدت عددی نداره انسان، بلکه کثرت عددی داره. عدد داشت متکثرن، یک انسان، 2, 3, 4, 5, 6 همینطور میره جلو. تکثر عددی، تکثر عددی، اختلاف عددی، این مختلف.
بله.
اما اگر بخواد این انسان که این کلیه طبیعی واحد باشه، اگر بخواد واحد باشه، دو تا استدلال اوور بر بطلان این، اگر بخواد واحد باشه، اولین بطلانش این، اولین تالی فاسدش این.
اگر کلیه طبیعی بخواد عددی،
خب برای دیگه یکی باشه دیگه، وحدت عددی داشته باشه. اگر کلیه طبیعی بخواد وحدت عددی داشته باشه، یعنی ما یه دونه انسان فقط تو خارج داریم، هم زیده داره پوشش میده، هم عمرو، هم بکر، هم خالد، هم تقی، هم نقی، یک به یک اینا همه رو داره پوشش میده، یه دونه انسان داره همه رو پوشش میده. اگر اینطور باشه، اولین تالیف فاسدش نیست که لازم میاد واحد کثیر باشه، لازم میاد واحد کثیر باشه. یعنی چه واحد کثیر باشه؟ یعنی یه انسان، یه دونه انسان
بلد.
چند تا دونه باشه؟ چرا؟ چون اول که زید و عمرو، بعد چند تا
بلد.
از یه طرف میگه یه دونه انسان، چطور یه دونه انسان تو چند تاست؟ پس لازم میاد که یه دونه انسان چند تا دونه باشه، یه دونه انسان چند تا دونه باشه. اگر ما بگیم که آقا یه دونه انسان تو زید و عمرو بکره، لازم میاد که هم یه دونه باشه، هم یه دونه نباشه. چرا؟ چون داره میگه تو زید و عمرو بک. خب زید و عمرو بک چطور یه دونه اینا رو داره پوشش میده؟ پس چون چند تان، پس این یه دونه انسان هم باید چند تا دونه انسان باشه. خب لازم میاد واحد کثیر باشه، این یک، دو. اگر یه دونه انسان باشه، ببینید تو زید یه صفاتی از سیاهی هست، تو عمر سفیدی هست، اینا صفات متقابل هست. لازم میاد یک، یه امر واحد متصف به صفات متقابل بشه. یکی نشسته، امر نشسته، زید ایستاده. خب لازم میاد که یه دونه انسان هم ایستاده باشه، هم نشسته باشه. نمیشه اینا صفات متقابل هست. لذا معنا نداره که ما بیان چیکار بکنیم، بگیم که وحدت عددی داره. نه خیر، اگر افراد متعدد بودن، کثرت عددی و تعدد فردی مطرح میشه. به تعداد افراد ما کلیه طبیعی داریم، 10 تا فرد 10 تا کلیه طبیعی، 20 تا فرد 20 تا کلیه طبیعی. این مسئله است که تکثر در واقع عددی داره. ولی اینو باید بدونیم. ببینید ما همونطور که تو بحث وحدت کثرت میگیم و بعضیا خوندن، ببینید ما یه واحد نوعی داریم، یه واحد به نوع داریم. اینا با هم دیگه مختلفه. یه واحد نوعی داریم، یه واحد به نوع داریم. اینا دوتا فرق میکنن با هم. واحد نوعی یعنی این، مثلا به انسان میگن واحد نوعی، یعنی نوع واحد است، یه نوعه. به شجر میگن واحد نوعی، یه نوعه. به حجر میگن واحد نوعی، یه نوعه. خب
بعد
اما به زید و عمر، زید و عمرو میگن یکی هن، ولی یکی هن به نو، واحده به نو، واحده به نو یعنی یکی هن در نو. زید ام بک، خب زید و عمرو بک چند تان؟ زید و عمرو بک چند تان؟ پس چرا میگید واحده به نو هن؟
در
یعنی نوعیت. در نوعیت یکی هن، نه اینکه اینا واقعا یکی هن، یعنی نوعاشون مثل همه، نوعاشون مشابه همه. ببینید زید و عمرو بک کلی طبیعی که تو زید و عمرو بک هست، زید و عمرو بک واحد به نوع، اون انسان در ذهن واحد نوعیه، اون انسان در ذهن واحد نوعیست، یعنی نوع واحد. این انسان در زید نوع واحد، انسان در بک نوع واحد، اینا واحد نوعیه. ولی اگر بیای زید و عمرو بگی، زید و عمرو بک رو بگی، زید و عمرو بک رو بگی، اینها زید و عمرو بک رو بگی، اینا واحد که نیستن، که اینا چند تا، از چه جهت میگی واحدن؟ واحده یکیان تو نوعیت، یکیان وگرنه مختلفن. مثل این که بگی زید و عمرو بک را اینا نشستن، میگی اینا واحده یکیان تو نشستن، ولی نه اینکه واقعا یکیان، اینا چند تا. لذاست که کلی طبیعی در فرد که میاد، کلی طبیعی که در افراد میاد، اینها واحده به نوع میشن. هرچند در واقع این زید و عمرو بکر باعث میشه که اون وحدت نوعیه، اون وحدت نوعیه که تو زیده، اون وحدت نوعیه که تو عمره، وحدت نوعیه که تو بکره، اون واحد نوعیه باعث میشه که زید و عمرو بکر بشن واحده به نوع. این چیزیست که باید عرض میکردم. خب آیا ما کلیه طبیعی تو خارج داریم یا نداریم؟ گفتیم بله داریم. گفتیم به تحقق افراد تو خارج کلیه طبیعی هم داریم. آقا بدونیم کلیه طبیعی همون ماهیت، همون لا به شرط مقسمی است. حالا چی طوری تو خارج داریم؟ بستگی داره که شما تو اساطیر وجود یا تو اساطیر ماهیت چه نظری رو بپذیری. خب شما تو اساطیر وجود اگر پذیرفتی که بلعرض تو خارجه، و دیگه کلیه طبیعی هم بلعرض تو خارجه. اگر گفتی که طبق اساطیر ما، یا گفتی بذات تو خارجه، باید بگی کلی طبیعی هم بذات تو خارجه. اون دیگه برمیگرده به اینکه کلی طبیعی، این که ما میگیم الان کلی طبیعی در خارج است،
بله.
این دیگه طبق اساطیر وجود بل عرض تو خارجه، و طبق اساطیر ماهیه بذات تو خارجه. ببینید پس ما اعتبارات ماهیت بحث کردیم،
بله،
لا به شرط و به شرط شیء و به شرط لا، و بعد اومدیم گفتیم که اون کلیه طبیعی اون لا به شرط مقسمیه که به تحقق افرادش تو خارج موجوده، و بعد عرض کردیم که این کلیه طبیعی به تعدد افراد متعدد میشه و مختلف میشه. من یه طرح بحثی بکنم انشالله در مورد فصل سوم، و بعد انشالله بحث رو جلو ببریم. الفصل الثالث فی المعنى الذاتی و العرضی، المعانی المعتبره فی الماهیات المأخوذه فی حدودها و هی التي ترتفع الماهیه به ارتفاع تسمى الذاتیات و ما وراء ذلک عرضیات محموله. ببینید تعریف ذاتی ها عرضی میکنه، میگه ذاتی چیه؟ ذاتی به اینه که با ارتفاعش ماهیتا مرتفع میشه، با برداشتنش ماهیتا برداشته میشه، با رفعش ماهیتم رفع میشه، با وضعش ماهیتم وضع میشه، یعنی با اومدنش، با اومدنش ماهیتم سر و سامون میگیره، با برداشتنش ماهیت میره. به قول جناب علامه، اون معانی که معتبرن در ماهیت، معانی معتبر در ماهیت، اون معانی که معتبرن در ماهیت، المأخوذ فی حدودها، که عقص میشن تو حدود ماهیت، عقص میشن تو تعریف ماهیات، عقص در حدود ماهیت و تعریف ماهیات میشن، یعنی تو تعریف ماهیت جا میگیرن، تو حد ماهیت جا میگیرن. و یلتی اون چیزی که عقص میشن در حد ماهیت، یلتی ترتفع ماهیت به ارتفاع، اون چیزی هستن که ماهیت با ارتفاعشون رفع میشه، یعنی اگر اون ذاتیات برداشته بشه ماهیت هم رفع میشه. تو سما از ذاتیات که اسمش میذارن چی؟ ذاتیات. اون معانی معتبر در ماهیات
میشن ذاتیات،
که مأخوذ فی حدود ماهیت، اینا بهش میگن ذاتیات. و ماوراء ذلک عرضیات محموله، ماوراء ذلک ماورا ذلک چیه؟ غیب. اون چیزی که ورای اینها باشه که عکس میشن تو حدود ماهیت، یا چیزی اصلا عکس میشن تو تعریف ماهیت، اون حیوانیت، اون ناطقیت عکس میشه تو حد انسان، اینا جزء ذاتیاتن. که اگر ناطقیت رو برداری، اگر حیوانیت رو برداری، این میشه چی؟ این در واقع همین انسانیت از همین باشه. ورای اون چیزایی که عکس میشن در حد ماهیت، اینا عرضیاتی هستن که هم میشن، عرضیت بیرونن دیگه، تو حد ماهیت عکس
نمیشه.
بله نمیشن دیگه. اینطور نیست که با ارتفاع اونها، با ارتفاع ظاهریت، اینطور نیست که انسان از هم بپاشه. چرا؟ چون عکس در حد ماهیت نشده، عکس در شکل گیری ماهیت
با بله؟
نشد. حالا این عرضیات، عرضیاتی که هم میشن دو دستن، عرضیاتی که هم میشن دو دستن، یه دست عرضیاتی داریم بهش میگن محموله به زمیمه، یه دست عرضیاتی داریم که خارج محموله. محمول به زمیمه یعنی چی؟ محمول به زمیمه یعنی تا زمیمه نکنی،
بله.
تا زمیمه نکنی، چیزی رو زمیمه نکنی، نمیتونی این صفت رو بدی به موضوع. یعنی چی؟ مثلا تا حرارت زمیمه به جسم نشه، نمیتونی میگه الجسم الحار. این حرارت اینطور نیست که از درون جسم بجوشه بیاد بیرون، باید حرارت رو بدی به جسم تا بگی الجسم الحار. باید بیاض رو بدی به جسم تا بگی ابیض. باید سواد رو بدی به جسم تا بگی اسود. اینطور نیست که سوادیت از درون جسم بجوشه. ابیضیت و بیاضیت از درون جسم بجوشه و بیاد بیرون. نه اینطور نیست. باید بیاض رو بدی بشه ابیض، سواد رو بدی بشه اسود. باید حرارت رو بدی. این محموله به زمین است، یعنی هم میکنیم ولی با زمینه هم میکنیم. باید زمینه بشه تا هم میکنیم. یعنی اگر زمیمه نکنی چیزی را بر این موضوع، محمولی به دست نمی آوری. و الا فخارج المحمول. اگر اما دسته دوم، اگر یه محمولی داشته باشی که زمیمه لازم نیست بکنی بهش، زمیمه لازم نیست بهش بکنی تا در واقع این رابطه با انضمام زمیمه حاصل نمیشه، با انضمام زمیمه حاصل نمیشه که شما بخوای با انضمام زمیمه اینو به دست بیاری، این صفت رو به دست بیاری. مثلا اینه بهش میگن خارج محمول. اون چی که خارج محمول یعنی بیرون اومده از خود شی، بیرون اومده از خود شی بدون اینکه چیزی بهش زمیمه بشه و بعد بخواد برش
هم
بشه. اون در واقع اون نیاز نیست که چیز زمین کنه. اینه بهش میگن خارج محمول. مثل عالی و صافر، مثل عالی و صافر. این عالی و صافر که از امور انتزاعی و اضافی هستن، این بدون اینکه چیزی بهش زمین بشه، بچه به صرف اینکه یه رابطه با شیء دیگه پیدا میکنه، این همین که رابطه با شیء دیگه پیدا کرد، این کتاب که بالای میز قرار گرفت رابطه باشه، ما چیزی به کتاب انضمام
نکردیم،
زمیمه نکردیم، انضمام زمیمه نیست. همین که رابطه با شیء دیگه پیدا کرد، علو انتزاع میشه، سافلیت انتزاع میشه. یعنی شما لازم نیست، مثلا مثل این که میگن اجتماع نقیزن محال است، این محال است، خارج محمول اجتماع نقیزنه، ذاتی اجتماع نقیزن نیست ولی خارج محموله. یعنی یه طوری است که این از حق اجتماع نقیزن خارج محموله، یعنی از حق ماهیت به دست بیاد، من صمیم ذات، از درون ماهیت کشیده بشه بیرون. هرچند ذاتیش نیستا ولی این ذاتی و ذاتیات اینا اقتضا داره. میگه من بدون اینکه چیزی بهم زمین میکنی یه همچه حالتی دارم. مثل زوجیت برای اربعه، اربعه چیزی لازم نیست به اربعه اضافه کنید تا زوجیت داشته باشه. این زوجیت از درون و صمیم و ذات موضوع کشیده میشه بیرون، بهش میگن خارج محمول. خارج محمول یعنی المستخرج من ذات، من از ذات، اون چیزی که مستخرج از ذاته، اون چیزی که بیرون کشیده میشه از ذات. علو و اینا شیء، همین که ارتباط با یه شیء دیگه پیدا میکنه میگه عالی صافه، یه همچه حالت داره. پس ببینید اینجا بحث ما سر این است که اون معانی که عکس میشن در حدود ماهیت اسمش ذاتیاته، اونجایی که عکس نمیشن در حدود ماهیت و تعریف ماهیت و ذاتیات ماهیت، اونا رو بهش میگن عرضیات. عرضیات دو دستن، یا محموله به زمیمن یا خارجه محموله.
هل انسان و زاه کن این خارج محمول،
خارج محمول.
هل انسان و ماشیان
با مش میخواد
با زمیمه، درسته؟
بله به زمیمه میشه. به خاطر پس دو دسته پیدا کردیم، ذاتیات، عرضیات. عرضیات دو دسته، محموله به زمیمه، محموله به صمیمه. محموله به صمیمه هم خارج محموله بهش میگن، محموله به صمیمه، محموله به زمیمه هم که محموله به زمیمه. و ذاتی و مگزو، اما تفاوتایی با در واقع عرضی. میخوام مثلا بخونم متن المعان المعتبره فی الماهیات المعخوذه فی حدودها، معانی که معتبر میشن در ماهیات، المعخوذه فی حدوده که عکس میشن در حدود ماهیات، و یلتی ترتفع الماهیه به ارتفاع، و اون چیزایی هستن، اون چیزایی که عکس میشن توی اون معانی که عکس میشن در تعریف ماهیات، اون چیزایی هستن که رفع میشه ماهیت، ترتفع الماهیه به ارتفاع، با ارتفاعش ماهیت هم رفع میشه. این معانی معتبره را اسمش میزنن ذاتیات. و ماوراء ازاله، و ماوراء ازاله عرضیاتون معمولا اون چی که ورای این معانی معتبره باشن، نه عرضیان که هم میشن بر ماهیت، که خاصیت ذاتی و عرضی هم شدنه، بیان حملش حمله مواتات، حملش حمله طبیعی و مواتات باشه، حمل بشه. حالا دو قسم میکنه، فا انتوقفه انتزاعها و حملها علا انزمامه، اگر انتزاع اون عرضیات و حمل اون عرضیات متوقف باشه، علا انزمامه، انزمام بخواد، سمیت محمولاتن به زمیمه، این رو بشکنم محمولات به زمیمه، که انتزاع الهار و حملها علا الجسم من انزمام الحراره الی، و الا اگر انزمام زمیمه نخواد فخارج المحمول، این خارج محموله، کل عالی و صافه. اما فرقایی که ذاتی و در واقع عرضی با هم دیگه دارن، فرق اول اینه که میگن آقا ذاتیات چیه؟ بینه. یعنی وقتی که ذاتیات رو هم میکنی بر ماهیت، یه تصدیق بدیهی به شما میده، تصدیق بدیهی به شما میده. وقتی میگه الانسان و ناطقون، این میشه چی؟ یه تصدیق بدیهی.
بله،
اصلا حملش هم میشه حمله اولی. میگه از ذاتیات بینتون لا تحتاج و فی ثبوتا لز ذاتی الا وسط، نیاز به حد وسط نداره. ذاتیات وقتی بر ذات هم میکنی احتیاج نداره برای ثبوتش، برای ذاتی، برای ذات به یه حد وسطی. یعنی بدون اینکه حد وسط بیاری، بدون اینکه حد وسط بیاری، اون ذاتیات برای موضوع هم میشود بدون حد وسط. این تفاوت اولی که داره. عرضیات تصدیق و حمل عرضیات بر ذات یک تصدیق نظریه، ولی تصدیق و حمل ذاتیات بر ذات یک چیه؟ بدیهیه و بگینه. این فرق اول. و اما فرق دوم، فرق دوم اینه که ذاتیات وقتی که میخوان هم بشن بر ذات، بی نیاز از سبب، سبب خارجی نمیخواد، همون علتی که میاره ذات شکل میده، همون علتم ذاتی رو شکل میده. یعنی دو تا سبب نداره این وسط. یعنی ما یه سبب برای انسان، یه سبب برای ناطق ما نداریم. سبب انسان همون سبب ناطقه، سبب ناطق همون سبب انسانه. ولی ما برای ماشی دو تا سبب داریم. یه چی میخوایم؟ یه سبب میخوام که انسانه به وجود بیاره، یه سبب میخوام که مشی تو انسان به وجود بیاره. ولی توی ذاتیات اینطور نیست، بی نیاز از سببه. میگه انها غنیتون عن السبب، بی نیاز از سببه. چه معنا؟ به معنا این که یعنی اینا واجب الوجودن، نه به معنا این که لا تحتاج الى سبب وراء سبب ذاتی. ما سببی وراء سبب ذاتی نمیخوام. سبب ذاتی، سبب ذاتی، ذاتی یعنی ذات، همون چیزی که سبب ذاته، همون هم سببه، بله ذاتیه. ذاتی سببی جدای از سببی که ذات داره نمیخواد.
استاد مثلا الانسان و حیوان و ناطق، ناطق میشه ذاتی،
حیوان میشه ذاتی، ناطق میشه جنس و فصل، جنس و فصل میشه ذاتی، جنس میشه ذاتی، فصل میشه ذاتی. ما برای این ناطق حیوان علت جداگونه اینی میخوام که یکی بیا تازه اینا به انسان بچسبونه، همون چیزی که انسان میاره، همون جعل انسان همانا، جعل حیوان و ناطق هم همان. یعنی اینطور نیست که یه جعله، دوتا جعل نیست، یک جعله. یعنی اینطور نیست که یکی بیاد انسان بیاره یه بار بیاگه ناطقیت بد میدم حیوانیت بد میدم. جعل انسان همانا، جعل ناطقیت و حیوانیت هم همان. فا علت وجود الماهیه به اینها، علت وجود ماهیت به اینه، علت و اجزاء از ذاتی، علت اجزاء هم هست. اولی تو من قامه اثبات بود، فرق اول
باید.
فرق ذاتی و عرضی اول فرق در اثباتی بود، فرق دوم فرق ثبوتیه. اولی میگه که آقا دلیل لازم نیست، استدلال نمیخواد، بدیهیه، اثباتش بدیهیه. دوم میگه آقا اصلا تو عالم تکوین علت هم نمیخواد، ذاتی علت نمیخواد، ولی عرضی علت میخواد. انسان ماشی، انسان ماشی، ما یه علت میخوام برای انسان، یه علت میخوام برای ماشی. ولی انسان ناطق، ما یه علت میخوام که همون که انسان وضع میکنه و جعل میکنه، همون هم ناطق رو جعل میکنه و وضع میکنه. حالا اینا رو من جلسه بعد بیشتر توضیح میدم، من طرح بحث بکنم تا بعد. و فرق سوم ان الاجزاء الذاتیه متقدمتون على ذاتی، اجزاء ذاتی تقدم دارن بر ذاتی، ذات یعنی ذات، اجزاء ذاتی یعنی جنس و فصل تقدم دارن. اسمش رو بزنن تقدم به تجوهر، تجوهر، تقدم به تجوهر یعنی تقدم در شکل گیری ماهیت. تو شکل گیری ماهیت ها جنس و فصل مقدمن بر چی؟
ماهیت،
بر خود ماهیت. یعنی اگر بخواد جوهره ماهیت شکل بگیره، اول حیوانیت و ناطقیت میخوایم تا بعد چی؟
انسانیت.
اون انسانیت شکل بگیره. نمیشه میگن تقدم به تجوهر، تقدم در جوهره، در شکل گیری ماهیت. ما میبینیم که اینها بله تقدم دارن. از سه فرق مطرح کردم بین ذاتی و عرضی، سه تا فرق هست. فرق اول رو اینطور گفتم، گفتم ذاتی بیانت و ثبوته. یعنی اگر ما میخوایم یه ذاتی رو بر ذات هم بکنیم، دیگه نیاز به حد وسط نداریم، دیگه نیاز به استدلال نداریم، یه امر کاملا بدیهیه. و حد وسط اینجا نیاز نیست. و اگر تصدیق بشه تصدیقش بدیهی. این فرق اول بود. فرق دوم این که میگن ذاتی بی نیاز از سببه. یعنی چی؟ یعنی اینطور نیست که ما یه علت برای ذات داشته باشیم، یه علت برای ذاتی داشته باشیم. این هم نیست. جعلش جعل بسیطه. یعنی همان چیزی که، همان علتی که می آید انسان را جعل می کند، همان هم ناطق را جعل می کند، همان هم حیوان را جعل می کند.
جعل انسان همانا، جعل ناطقیت هم همان، جعل انسان همانا، جعل حیوانیت هم همان. با یه جعله که هم انسانو میاره هم ذاتیات رو میاره. دو تا جعل ما نداریم. این زیاد تر نمیشه. یه جعل بیشتر تو کار نیست، یه جعل بیشتر تو کار نیست، دو تا جعل نداریم. لذا میگه غنیتون عن السبب، این ذاتیات غنی از سبب. این جمله یه معروف که بو علی داره میگه ما جعل الله مشمشه مشمشته، خدا زردالو رو بردن زردالو بکنه، مثلا به جعل مرکب نیست، بل اوجدها، بلکه ایجادش کرد. ما لازم نیست که انسان رو برداریم ناطقش بکنیم، انسان رو برداریم حیوانش بکنیم، نه، انسان رو که ایجاد بکنه همان، و جعل و ایجاد ناطقیت و حیوانیت هم همان. لذا ناطقیت علت جداگونه نمیخواد، حیوانیت علت جداگونه نمیخواد، علت و ذات علت و ذاتی بود، ولی به خلاف عرضیات، عرضیات علت جدا میخواد. مثلا ما یه بار باید بیایم بگیم جعل الله الانس، جعل الله الانسان، خدا اومده انسان رو ایجاد کرد، ثم جعله قائما، بعد اون رو قائم قرار داد. یعنی یه علت انسان میخواییم، یه علت وجود انسان، یه علت وجود قیام. جعل الله الانسان ثم جعله جالسا، یه علت جلوس هم میخواییم، یعنی دو تا علت، غنی از سبب نیست و سومین فرقی که بین ذاتیات و عرضیات میذاشتن این بود که از ذاتی تقدم بر ذات داره، تقدم به تجاوهر ناته در شکل گیری جوهره انسان مقدمه بر انسانه، اول ناطق میاد بعد انسان میاد. اما تجاوهر یعنی جوهره، یعنی ماهیت،
جوهره
ذات با همین ذات با هم ذات، و این لذات که تقدم به تجاوهر داره، تجاوهر. بعد اینجا ما این سه تا فرق رو گفتیم، فقط اینجا یه نکته ای را باید عرض بکنم خدمت شما. این سه تا فرق تا عرضی لازم نیست، غالب آقایون منطقدانان و فیلسوفان اومدن چیکار کردن؟ اشکال گرفتن، میگن اون فرق اولی که گذاشتی تو عرضی لازم هم حسونم بگنن تو ثبوته، لا اول لا قل همه اعراض لازم هم نه، اما بعضی از اعراض لازم هم بگنن تو ثبوته. مثلا اربعه و زوجیت، زوجیت عرضی لازمه ولی بگه نتو ثبوته. اینجا اومدید فرق گذاشتید، گفتید فرق داره ذاتیات با عرضیات به خاطر بیانه بودنش و بدیهی بودنش، درست نیست. همین حالا بخوام یکی بگی برسه اینا منطق دانانو یه دست فیلسوف ها ایراد میگیرن کلن به این ست فرق، ست فرق، ست فرق مشهوریه. ما میتونیم این اشکال اینطوری جواب بدیم که تمام ذاتیات بینت و ثبوت هم، ولی همه یه اعراض لازمه که بینت و ثبوت نیستن، که بعضی از اعراض لازمه هستن بینه نیستن، بدیهی نیستن، بعضشون بدیهی هم لازمه بین، بعضشون لازمه غیر بینه، بعضشون لازمه بینن، بعضشون لازمه غیر بینن و غیر بدیهی. لذاست که میشه گفت که اونجا بالکلیه تمام ذاتیات بدیهیه، ولی که نمیشه گفت تمام عرضیات بدیهیه. بله بعض از عرضیات اونم بعض از عرضیات لازمه، بله بدیهیه. این فرق رو میشه تثبیت کرد، برای چی؟ فرق بین ذاتی و عرضی. اما فرق تو ممکنه که غنیتون عن السبب، خب میگن آقا عرضی لازم هم که جعلش جعل بسیطه، با جعل زاده عرضی لازم هم میان. اینطور نیست که ما یه بار بیاییم اربعه را جعل کنیم، یه بار بیاییم زوجیت را جعل کنیم، اینطور نیست، بلکه جعل اربعه همان و جعل زوجیت هم همان. جمعه رفتید یه لحظه با هم نگفتیم دلیل که جعل اربعه همان و جعل زوجیت هم همان. خب شما میگفتید که ذاتیات غنیتون عن سببن، یعنی سبب جداگانه نمیخواهند. بعضی از اعراض لازم هم سبب جداگانه از ذات نمیخواهند، سبب و ذات، علت و ذات، علت و اعراض لازم هم. همه اعراض لازم هم همینطورن که جعلشون جعله بسیطه و جعل جداگانه ای نمیخواهند. دقیقه بود شد اون تمام اعراض لازمی هم چه حالت دارن که جعل جداگونه نمیخواد. دقت کنه خب آقا این فرق بر چی بر میگه؟ بر ذاتیات هست معنا بله نداره این حرفی که شما دارید میزنید، چون تو اعراض لازم غنیت و غنیت سبب، غنیت و غنیت سبب این همش جلسه گذشته گفتم جلسه هم دارم عرض میکنم، غنیت و غنیت سبب یعنی غنیت و غنیت سبب یعنی علت جداگانه از علت ذات نمیخواد. عرض لازم هم همینه، علت وقتی میاد اربعه را جعل میکند همانا جعل زوجیت هم همان. خب این هم که همبر ذاتیه بزرگ همبر عرض لازمه، این فرق به نظرم
اشکالشون
یه اشکال واردیه جز جناب استاد عبودیت این اشکال ها وارد نمیدونم تو شرح نهاییشون مرحله پنج میگن نه عرض لازم هم علت دارن، علتشون خود ذاته، یعنی ذات ذات باید بیاد تا عرض لازمه بیاد. اینا این شروع وارد میکنن چلا بررسیش توی نهایه. اما سوم فرق
نمیشه
یه موقعی ذات بیاد معرض نمیشه، بالاخره اونشو
میگه این ذات
دخالت داره، میگن اون ذات دخالت داره. اما اشکاله فرق سوم، فرق سوم این است که ذاتی یا تقدم به تجوهر دارن ولی عرضی یا تقدم به تجوهر ندارن. این فرق کاملا درسته، چون عرضی یا تأخر به تجوهر دارن، یعنی باید جوهر شکل بگیرن تا عرضی یا بیاد، ولی واقعا ذاتی یا چی دارن؟ تقدم به تجوهر دارن. یعنی ماهیت وقتی میخواد یه ماهیت انسان شکل بگیره، ناطقیت و ایوانیت باید بیاد تا انسان شکل بگیره. وقتی انسان شکل گرفت حالا عرض لازم و مفارق هم میان، پس اونا تأخر به تجاوهر دارن، این چیه؟ اینا تقدمه به تجاوهر دارن. این فرق فرق کاملا درستیه و صحیحیه. اما یه اشکال میکنه، اشکال این، این فارق از فرق و تمام یه اشکال اینجا میکنن. اشکال اینه که زاد از چی تشکیل شده؟ ذات از اون جنس و فصله، از اون حیوان ناطقه و اینا اجزاش هم دیگه، درسته؟ اینا اجزاش. خب یه انسان داریم، یه حیوان و ناطق داریم. حیوان ناطق جزء کیه؟ این انسان. شما همیشه یه قاعده دارید میگی جز مقدمه بر کل، این قاعده شماست، میگی جز مقدمه بر کل است، درسته؟ حالا شما که میگی جز مقدمه بر کل است، خب حالا انسان که متشکل است چیه؟ حیوان و ناطقه. انسان چیزی جز حیوان و ناطقه؟ نه. و حیوان ناطقه همون انسانه، انسانه همون حیوانه ناطقه. خب این کل که به عینه شد همین اجزا، چطوری میگن جز مقدمه بر کل؟ این بچه شد قاعده چیه؟ میگن جز بگید مقدمه بر کل است. سلام میگن همون این ساشن از فیشوری نشد میگن جز مقدمه بر کل است. خب این کل که انسان باشه که به این همون جزه، پس باید انسان بعد خودش مقدم باشه. چرا؟ چون عین همون جزء اینم واضح شده. خب
من تقدمشی علا نفسه
اینو میخوام بگم، این لازمه تقدمشی علا نفسه. یه نوعی همون میشه گفت فارق از فرق هست، اینا میشه زد به چی؟ میشه زد به اون فرق صفر. ببینید پس چی شد اینجا؟ از یه طرف قاعده اینه که جز مقدمه بر کل است، اول باید جز بیاد بعد کل بیاد. این کل شما که انسانی که به این همون جزه، همون حیوان ناطقه، یعنی باید انسان بر خودش مقدم باشه. بر
تقسیم
ما حضور
این
درده
خب
نه مقرب مفهوم نیست. ماهیت الناطق و حیوان وقتی می آید چی می آد؟
وقتی می خواهد بیاد انسان
تشمید
خب
در
ذهن ما
انسان، حیوان ناطق همان انسان. ما اصلا داریم تو فضای ماهوی داریم بگیم، کار به ذهن نداریم. تو فضای ماهوی باید ناطق بیاد، حیوان بیاد تا انسان بیاد، درسته؟ انسان، حیوان و ناطق جز هم و مقدمه بر کلن، کلن که غیر از اینا نیست.
نه باید جز هم تا کل
خب
از جز مقدمه بر کلن
چی؟
از جز مقدمه
بر کلن، جز تشکیل بشه. خب جز، خب امین کل که چیزی غیر از جز نیست که خب پس بنابراین کل باید
وقتی در مقام حضور پیدا کردن اون کله باید اول جزء تشکیل بشه
و چطوری مقدمه؟ این یه حیوان داره یه ناطق داره
وجود دیگه اتهام وجود
چطوری؟ اون کل که چیزی غیر از اجزا نیست که، کل که چیزی غیر از اجزا نیست، کل همون اجزاست. خب وقتی کل همون اجزاست پس بنابراین کل اجزا چطور میگید اجزا مقدمه بر کل در که کل همین اجزاست، پس خود کل باید مقدمه بر خودش باشه.
مثلا
وقتی سوپاش تشکیل
بشه سوپاش مقدمه بر
بله این نکته اینکه داری میگه درسته. آره من با تعبیر این نکته عرض بکنم. ببینید میگن چه میگیم اصلا این کل در پاسه باشه اصلا این کل در تمام کل جز هایش کار اینطور وارد میشه. ببینید ما از چه جهت میگیم جز مقدم بر کله؟ وقتی که نگاه میکنیم، وقتی که این رو به لحاظ این که همون جمع نشده، جمع نشدنش رو وقتی ملاحظه نمی کنیم، وقتی جمع بسخواهی میکنم جمع بودنش رو وقتی ملاحظه نمی کنیم، وقتی جمع بودن این اجزا رو ملاحظه نمی کنیم، وقتی حیوان رو نگاه میکنم و جمع بودن اجزای اجزا رو کنار هم دیگه ملاحظه نمی کنم، جمع بودن حیوان و ناطق رو کنار هم ملاحظه نمی کنم، اینجا این میشه جزئی که مقدمه بر کل است. چرا؟ کل چیه؟ کل اجزاء با لحاظ جمعه. جز چیه؟ جز جز است بدون لحاظ جمع. جز جز است بدون لحاظ جمع. کل کل است اجزاء با لحاظ جمع. جزء بدون لحاظ جمع مقدمه بر کل که جزهایی هستن با لحاظ جمع. یعنی من میام وقتی که مثلا این میز رو ملاحظه میکنم میبینم که آقا مثلا چهار تا مثلا پایه داره، خب این کل که چیزی غیر از اون پایه ها با اجزا نیست، چیزی غیر از اون پایه ها با اجزا نیست. ولی وقتی که این پایه رو نگاه میکنم بدون لحاظ جمع سه تا پایه دیگه با این، اون پایه رو نگاه میکنم بدون لحاظ جمع، این پایه ها را بدون لحاظ جمع نگاه میکنم مقدم است بر چهار تا پایه با لحاظ جمع. میگه این چه میگن کل مقدم بر جزه؟ به یه اعتبار میگن مقدم جمع بر جزه، بدون لحاظ جمع مقدمه بر چیه؟ اجزای با لحاظ جمع. ولی اشکال فی تقدم الاجزا علی کل، اشکال در تقدم اجزا علی کل به انل اجزا هی الکل به عینه، اجزا همون کل به عینه هست. فکیفت تقدم علا نفسها، چگونه است وقتی که همان کل است بینه، چگونه است که اجزا بر خودش بله مقدم میشه؟ با اجزا که همون کله، چطور اجزا بر خودش مقدم میشه؟ چطوری کل مقدم میشه بر خودش؟ معنا نداره. ان الاجزا هی الکل بینه، اجزا همون کله. کیف تتقدم این اجزا علا نفسها بر خودش؟ چون همون کل هم میگه مندفع، ولی اشکال مندفع. این اشکال چیه؟ دفع میشه به ان الاعتبار مختلفه، اعتبار مختلفه. فل اجزا بالعصر دونه دونه، فل اجزا بالعصر متقدمت من علل اجزا به وصف الاجتماع بالکلی، اجزا بالعصر به تنهایی هر کدومشون تقدم دارن بر اجزا با وصف اجتماع و کلیت. اجزا بالعصر یعنی جمع بودنش لحاظ نشد، حتما جمع انده، ولی جمعش اعتبار و لحاظ نمیشه. لذا اجزا لا به شرط، وقتی نگاه میکنی اجزا لا به شرط متقدمن بل اجزا به شرط شیر، اجزا لا به شرط مقدمن بل اجزا به شرط شیر، یعنی اجزایی که بدون ملاحظه جمع نگاه میکنید مقدمن بر اجزای با ملاحظه جمع. الا انها انما سمیت اجزا لکون الواحد، الواحد منها جزءا من الحد و الا فالواحد منها عین الکل. اعنی زستات این جواب اول. جواب دوم، اصلا ما اگر به مثل جنس و فصل میگیم جزء، نه اینکه اینا جزء ماهیت هست، نه که جزء ماهیت نیستن، که نه که جزء ماهیت نیستن، جزء حد ماهیت هست. حد الماهیه، حد الانسان جزء داره، ولی خود انسان که جزء نداره که. اگر جزء داشت که اصلا جزء کل بر هم هم نمیشه، نمیتونه بگه تایر ماشینه، ماشین تایره، جزء کل بر هم میشه، ولی هر انسان ناطق بر هم میشه. این که هم میشه از هم هم که اینا جزء نیستن، اینا جزء الماهیه نیستن، جزء حد الماهیه دلعشون. این جزء حد الماهیه یعنی وقتی که انسان رو بازش بکنی، تفسیرش بدی تو مقام تعریف، جزء تعریف هم، نه اینکه انسان دو تیکه باشه، یه تیکش ناطقیت باشه، یه تیکش حیوانیت باشه. انسان سراسر حیوانیته، انسان سراسر ناطقیته. بله چه با ما این بس این خیلی نکته مهمه، نکته خیلی خیلی مهمه که حیوان و ناطق جزء حد انسان هست، جزء تعریف انسان هست، نه جزء ماهیت انسان. علا انها، علا بر این که علا انها انما سمیت اجزا، این که اینا رو گفتن اجزا، ذاتیات رو گفتن اجزا، لکون واحد منها، چون هر کدوم از این ذاتیات جزءا من حد، حدی که برای تعریف انسان آورده میشه دو جزء داره. این اجزا جزء معرفه، نه اینکه جزء انسان باشه. و الا فالواحد منها، و الا هر یک از این ذاتیات عین الکل، عین کل. انسان سراسر ناطقیت انسان. خیلی نکته مهمیه و اینا دقیقاً از اسوار من رو علامه گرفته بوده تو جلد دوی اسفار دو دای صفحه 27-28 اونجا مولد صدر رو میگه. ببینید اشکال فی تقدم الاجزاء علی کل چیز، امین اشکال فی تقدم الاعضاء علی الکل، این دو تا جواب رو پیدا میکنه، یکی اعتبار مختلف، دوم که تو ذاتیات هم که میگیم اعضاء از برابر که اینا جزء حدن، یعنی نه اینکه جزء ماهیت هم، بلکه عین ماهیت،
یعنی
خودشون
میگن
اعضاء
ذاتی، یعنی خودشون
ذاتی نه ذات میشه ذات هم. خب این فصل ذاتی از این خیلی بس از این جهت چون بعضی رو امکا خود این بس به چه دردی میخوره این نیست که شما وقتی که مواجه با اشیای عالم میشید، مواجه با واقعیات عالم میشید، دو تا چیز انتظار میکنید، یکی جهت وجود، یکی جهت ماهیت، هر دو تا رو انتظار میکنید، یه جهت وجودی یه جهت ماهیتی. از وجود و احکام وجود تو فلسفه بحث میکنم، از هستی شناسی ماهیت هم بحث میکنم، میخوام برم بگم که اصلا ماهیت چگونه هست، چرا هست، به چه نفع هست، اینها هستی شناسی ماهیت هست. یعنی میخوام کامل بحث بکنم که آقا ماهیت چگونه بهره ای از وجود برده، چه هستی از وجود داره. لذا هیچی از زیر پره فلسفه خارج نمیشه. چرا؟ چون فلسفه میگه هستی شناسی هر چیزی را داشته باشه، حتی هستی شناسی ماهیت هم داشته باشه، ذاتی هر از یه بس هستی شناسی ماهیت، اعتبارات ماهیت، اینا هستی شناسی ماهیت، اینا هستی شناسی ماهیت، میخواد ماهیت را بشناسه، چه هستی از وجود برده، چگونه هست. میگه تمام ماهیاتی که باش مواجه میشه بدونید یه ذاتی داره یه عرضی داره، عرضی بیرون از حریم ماهیت، ذاتی تو حریم ماهیت، و اون چیزی است که وقتی اون چیزی که تو حریم ماهیت را برش میداری ماهیت مرتفع میشه، ولی اون چیزی که بیرون از حریم ماهیت را برش داری ماهیت مرتفع نمیشه. ادبیات ذاتی یا عرضی درست کرده، میخواد هستی شناسی ماهیت بکنه، پس بنابراین یه بحث فلسفی است، چون نحوه وجود ماهیت داره بحث
میکنه.
اصالت با وجوده بالاخره ماهیت تقرر داره دیگه، اصالت با وجوده بالاخره تقرره، اگر کسی قائل بشه که فقط و فقط تو ذهن ماهیت جاش تو ذهنه و بری وجود در ذهن موجود میشه، بازم اونجا تقرر ماهوی که داره، اون ماهیتی که اونجا تقرر پیدا کرده چه نحوه وجودی داره میتونه بیاد بحث کنه. طبق بحثی که ما کردیم که فارغ از قائل شناس هست که
تشخص وجود
به همین ماهیت، نه تشخص وجود به خود وجود، تشخص وجود به خود وجود، خود وجود شخص، وجود شخص که یمتنان وقوع شرکت فی. خب من یه بحثی رم از فصل دوم، یه تتمی از فصل دوم بگم انشاءالله جلسه بعد فصل چهارم شروع کنم. ببینید اگر یادتون باشه اومدم ماهیت رو سه تا اطلاق براش گفتم به شرط شی، به شرط لا و لا بشه، سه تا اطلاق براش گفتم، این سه تا اطلاق براش گفتم، گفتن یه چیزی هم هست که مقصد قرار بگیره لا به شرط مقصد، اینه بردن بیشتر تو فضای ماهیت لا به شرط و به شرط لا رو اینطوری بردن مطرح کردن، به شرط شی و به شرط لا رو بردن تو فضای ماهیت مطرح کردن و اعتبارات اعتبارات ماهیت کردن. عارف اومد از این بحث استفاده کرد، عارف از این بحث لا به شرط و به شرط شی و لا به شرط قسمی و مقسمی اومد استفاده کرد و این رو برد تو حریم وجود، گفت ما وجودای داریم به شرط لا، وجودای داریم به شرط شی، وجودای داریم لا به شرط قسمی. لا به شرط قسمی چی بود؟ بله لا به شرط قسمی مقیده به اطلاق، گفت ما یه وجودای داریم مقیده به اطلاق، یه دونه تو تشریک میگفتم تو به مازایا تخصص وجود قسم اول میگفت چی؟ حقیقت واحده یه اصیله، حقیقت واحده یه اصیله رو گفتیم مقیده به اطلاقه، اومدم آقایون عرفای اینو کشوندن چی لا به شرط قسمی که تو فضای ماهیت مطرح شده کشوندن تو حوزه وجود، گفتن ماهی وجود داره مقید به اطلاق، اسمشو گذاشتن نفس رحمانی. یه وجود مطلق داریم، این مقید به اطلاق. مقید به اطلاق چیه؟ مقید به اطلاق خود وجود، وجود سعیه، خود وجود، وجود مطلقه، خود وجود، وجود منبسطه. گفتم کل آدم از عقل تا مادون. حالا آقای نورم رو بحث دیگم دارن، ادبیات تعیون اول، تعیون ثانی دارن، باطنش تعیون اول، ظاهرش بعد تعیون اول، این ادبیاتشون سخت بگذرم اون ازش با مسامحه بگم. از عقل، از عقل تا پایین یک وجود منبسط داریم، اینه بهش گفتن لا به شرط قسمی، مقید به اطلاقه. این همون است که تو به مزایت خصص الوجود قسم اول تو مرحله اول گفتیم که به مزایت خصص الوجود به ما انها حقیقت الواحدت الاسید، یه حقیقت واحده منبسطه همه رو تحت پوشش قرار میده. این همون رحمتی وسعت، یه رحمته که همیشه این رو تحت پوشش قرار میده. لا این میشه لا به شرط قسم، لا به شرط مقسمه رو چیکار کردن؟ لا به شرط مقسمه چی بود توی این بحث ماهیت؟ گفتیم چیه لا به شرط مقسمه؟ لا به شرط مقسمه گفتیم تو با هر مقس، با هر قسمی موجود میتونه باشه، درسته؟ خاصیت اصلا مقسم اینه دیگه، مقسم وجود جداگانه ای از اقسام ندارد، یا قسم حلف هست یا به اصیت. آقایی بودن گفتن لا به شرط مقسم وجود حق، اما دیگه نگفتن وجود جدای از اقسام ندارد، گفتن لا به شرط مقسم اینه، در عین این که تو اقسامه فوق اقسامه. لا به شرط مقسم رو زدن به خدا، لا به شرط قسم رو زدن به نفسه. بله
با لیس کمیسته شعی که فوق رو بقیه سنگش میکنه.
خب اینا خیلی ساده، اینا تمایز احاطی مطرح میکنه، اینا خیلی ساده، لیسه که مثل شعیش ها اینا مشکل نداره آروب که بیاد بگه آج توی لیسه که مثلی در واشه اینش مشکل نداره که در این سرعیان، در این که همه جا حضور داره. اما خدا انسان نیست، خدا درخ نیست، خدا سنگ نیست، بلکه فوق اونجاست. درسته که تو دل هر ذره خدا هست، ولی فوق، نه درخته، نه سنگه، نه انسانه، نه میزه، نه صندلیه، فوق اینا
ادبیات فوق راحت میشه دیدن.
نه
لا به شرط مقسم
در دل هر ذره هست، خدا به لا به شرط مقسم مقسم اینو میگه. آره
به خاطر
هم نه 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 اصلا لا به شرط، لا به شرط قسمی هویتش اطلاق، لا به شرط قسمی هویتش اطلاق. یه لحظه ببینید دقت کنید، لا به شرط قسمی فرق میکنه با لا به شرط مقسم. لا به شرط قسمی چیه؟ یه لحظه بگم، یه لحظه اینه بگم، لا به شرط قسمی اصلا هویتش اطلاق داره، لا هویت له الا اطلاق و سلیان و الانبساط. لا به شرط مقسمی که میبرندش تو وجود هویتش هم اطلاق نیست، مقید به اطلاق نیست، اطلاق داره ولی فوق، نه نه لا به شرط قسمی این اطلاق، لا به شرط قسمی مثلا لا هویت له الا سریان و انبساط و اطلاق، ولی لا به شرط مقسمی اطلاق داره ولی هویتش اطلاق نیست، لازمه وجودش اطلاقه. یعنی چی؟ یعنی فوق اطلاقه، فوق سریان. اینه آره بود اینطوری مطرح کرد،
فوق اطلاق
چی؟
فوقی سرعیان چی
میشه؟ یعنی همه جا حاضر، در دل هر ذره رو حاضر، ولی انسان نیست، درخت نیست، سنگ نیست، فوق درخت و سنگ و غیره و غیره و غیره از فوق درخت و سنگ نیست، ولی اینجا هست، ولی فوقه. داخلون فی الاشیاء لا بل ممازجه، خارجون هر این اشیا لا به مزایده. من با یه ادبی اقتصاد وقت شخصی ساعت ها را عرض کردم خدمتون، فقط میخواستم بگم که این اعتبارات ماهیت را آقای مورفا کشوندن به کجا؟ کشوندن تو حوزه وجود. ملا صدر هم استفاده کرد تشکیل رو، قبلا هم عرض کردم تو مرحله اول دو تا تفصیل هست، یک تشکیک با وحدت سنخی، یک تشکیک با وحدت سریانی. از لا به شرط قسمی استفاده کرد و با تو تشکیک سریانی تو
بشرطی
شده کرد. حالا اونا دیگه ادبیات چیزه توضیح داره.
اولی
بسلام.